پرژن BMS تقدیم می کند.
دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی، در این لحظه در خدمت شما هستیم با قسمتی دیگه از این برنامه. امروز گزیده ای از صحبت‌های آقای دکتر بهروز ثابت، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه رو تحت عنوان روابط نژادی در امریکا، فرصت‌ها و چالش‌ها تقدیم شما می‌کنیم. این سخنرانی در 30th کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد شده. شما رو به شنیدن بخش اول این سخنرانی دعوت می‌کنم.
دوستان عزیز و هموطنان گرامی و فارسی زبانان محترم در هر گوشه دنیا، با عرض درود سپاسگزارم که انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی این فرصت را یک بار دیگر به من داده اند تا در کنفرانس امسال به صورت آنلاین در خدمت شما باشم و در مورد مسئله وحدت نژادی در آمریکا و از همه مهمتر نگاه آیین بهائی به وحدت نژادی از دیدگاه یگانگی نوع انسان مطالبی را خدمت شما عرض کنم. تعصب نژادی و یا نژادگرایی و یا قوم‌مداری و نژادپرستی جلوه‌ها و صور متعددی دارد که در طول تاریخ و در تمام اقوام و ملل تظاهر کرده است. تعصب به طور کلی عبارت است از عرق عصبیت و تظاهرات احساسی و عاطفی و خودمدارانه فردی که ناشی از عدم آگاهی و شناخت حقیقی است و در زندگی انسان منجر به پیش‌داوری‌های سقیم، قضاوت‌های ناصحیح و ناشکیبایی در تصمیمات می‌شود. تعصب فردی وقتی که با قدرت گروهی و با قدرت گروهی اکثریت پیوند می‌خورد و مورد حمایت رسمی مؤسسات و نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار می‌گیرد، به صورت ابراز خشونت، تعقیب، شکنجه و اذیت و آزار و حتی امهاء اقلیت در می‌آید. ما نمونه‌های چنین سیاستی را دیدیم که فی المثل در قتل عام یهودیان در زمان جنگ دوم جهانی و در سایر موارد در کشورهای مختلف رخ داده است. تعصب نژادی در آمریکا از نظر تاریخی ریشه در فرهنگ و تمدن اروپایی دارد. نژادپرستی در حقیقت ادامه سیاستی است که با قدرتمندی سیاسی و اقتصادی اروپا، رشد سرمایه‌داری و پیجویی سیاست‌های توسعه طلبانه و استعمارگرانه آغاز شد و بر مبنای فلسفه و تعبیرات ایدئولوژیک خودمدارانه ای استوار بود که نژاد سفید را نژادی برتر، کاملتر و باهوشتر می دانست. تظاهر فاجعه آمیز این طرز تفکر با به قدرت رسیدن فاشیسم و نازیسم در اروپا در ربع دوم قرن بیستم به حد اعلای خود رسید. در آمریکا تعصب نژادی و تبعیض نژادی نسبت به سیاه‌پوستان سابقه‌ای بیشتر از 300 سال دارد که با تجارت برده و استثمار سیاهان آغاز شد. در اوایل قرن 17 گروه‌های مختلف مهاجرین سفیدپوست اروپایی از انگلستان و سایر کشورهای اروپایی مثل ایرلند، آلمان و فرانسه به امریکا آمدند. این گروه‌ها که با روحیه ماجراجویی سرزمین آبا و اجدادی خود را ترک کردند، قصد آن داشتند که زندگی نوینی را در این گوشه جهان برپا کنند. سرزمین بکر و غنی آمریکا وعده دنیای جدیدی را می‌داد. این گروه‌های مهاجرین تمام استعداد خودشون را به کار بردند که برای تصاحب و بهره‌بری از امکانات آمریکا به کار اندازند. ساختن یک دنیای نو از طرفی روحیه شجاعت و سرسختی و تحور و اختراع و اکتشاف را به دنبال داشت و از طرف دیگر بیرحمی و خشونت و ستیزه گروهی را می طلبید. سرکوب و ویرانی جوامع بومیان امریکایی تظاهری از این روحیه تسلط‌جویی و برتری‌جویی بود. امریکا پس از جنگ دوم جهانی به صورت یک ابرقدرت در صحنه جهان ظاهر شد. در این حال جامعه امریکا در طی این سالها با بحرانهای دشواری روبرو گشته. ترور رهبران سیاسی، چندین رکود شدید اقتصادی، به چالش کشیده شدن نقش امریکا در صحنه بین المللی، مثلا پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر، اینها از یک طرف و از طرف دیگر تنزل ارزش‌های اخلاقی، فساد مالی مؤسسات بازرگانی، افزایش تصاعدی خشونت و استفاده از اسلحه گرم، جنایت و قتل‌های دست جمعی در مدارس و اماکن عمومی و مسائلی از این قبیل جامعه امریکا را با بحران داخلی روبرو ساخته. حال با توجه به این بحران‌هایی که مختصراً ذکر کردیم، اجازه دهید برگردیم به دهه 50 که امریکا پیروزمندانه از جنگ بین الملل دوم بیرون آمده بود و به عنوان یک ابرقدرت در صحنه بین المللی ظاهر شده بود. در آن دهه و در سالهای بعد مسئله حقوق مدنی سیاه‌پوستان بیشتر و بیشتر مطرح شد و زخم تبعیضات ریشه‌دار از بطن جامعه سرباز کرده بود. می دانیم که سیاه‌پوستان به عنوان برده به امریکا آورده شدند و نظام برده‌داری در امریکا جایگزین شد و این نظام حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی امریکا را تحت نفوذ خود در آورد. جالب آن بود که بنیانگذاران هوشمند امریکا که اساس این جمهوری را ریختند و قانون اساسی امریکا را به عنوان یک سند تاریخی مهم نوشتند، در مقابل تبعیض بر علیه سیاه‌پوستان سکوت اختیار کردند. قانون اساسی امریکا را می توان یک قدم اساسی در سیر تحول سیاسی و اجتماعی جوامع متمدن دانست. آزادی و برابری همه انسان‌ها در آن تأکید شده است، اما تضاد آن با مسئله سیاه‌پوستان در جای خود باقی ماند. تا در دوران جنگ داخلی امریکا که درایت و شجاعت پرزیدنت لینکلن سبب شد که نظام بردگی در امریکا لغو شود و در نیمه دوم قرن بیستم امریکای متحدی از میانه جنگ شمال و جنوب برخیزد.
عزیزان همراه، شما کماکان شنونده بخش اول صحبت‌های آقای دکتر بهروز ثابت، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه هستید. تحت عنوان روابط نژادی در امریکا، فرصت‌ها و چالش‌ها. بعد از چند لحظه کوتاه، صحبت‌های آقای دکتر رو پی می‌گیریم. لطفاً با ما همراه بمونید.
اما لغو بردگی و دادن آزادی به سیاه‌پوستان امریکا مسائل و مشکلات این اقلیت را حل نکرد. تبعیض بر علیه سیاه‌پوستان در فرم‌ها و اشکال دیگر ادامه پیدا کرد. یعنی مثلا سیاه‌پوستان بایستی به مدارس جدا می‌رفتند، از شیر آب جدا می‌نوشیدند، در اتوبوس در ردیف عقب می نشستند و یا به ساختمان ها و رستوران ها و مراکز عمومی از یک درب دیگری وارد می شدند. امکانات پیشرفت اقتصادی ایشان محدود بود. مزایا و درآمد ایشان از سفیدپوستان کمتر بود. به علاوه گروه های ترور مثل کوکلاس کلان همچنان به تهدید و خشونت خود ادامه میدادند. همانطور که گفتیم جنبش احیای حقوق مدنی سیاه‌پوستان به رهبری افرادی مثل دکتر مارتین لوتر کینگ در دهه 60 جامعه امریکا را فرا گرفت. یعنی این مبارزات ادامه پیدا کرد تا سرانجام لغو همه تبعیضات رسما از طرف رئیس جمهور آمریکا اعلام شد و دولت فدرال مصمم شد که به هر وسیله ممکن یا به وسائل قانونی و قوه مجریه این حقوق آزادی سیاه‌پوستان را اعمال کند. مثلا در اوایل گارد ارتش دانشجویان سیاه‌پوست را به مدارس مختلف اسکورت می کرد. قوانین موسوم به جیم کرو تقریبا بر روی کاغذ از بین رفت. هدف ما از بیان این مقدمه این است که نشان دهیم چگونه در حالتی که علائم و نشانه های بحران از دهه 60 به بعد در جامعه امریکا ظاهر شد، اما در کنار آن حرکت های مثبتی مثل احیای حقوق سیاه‌پوستان نیز در جریان بوده است. جامعه‌ای که در آن تعصب نژادی به نحوی ریشه‌دار در اعماق فرهنگ آن نفوذ کرده بود، توانست در ابعادی وسیعی بر این تعصب غلبه کند و نسل جوان امریکا رفتاری را از خود ظاهر سازد که دارای تفاوت ماهوی با پدران و مادرانشان بود. می‌بینیم که در حالی که گروه‌های مختلف سیاسی، لیبرال‌ها یا محافظه‌کاران در اردوی خود سنگر گرفته بودند، از میانه این تنش‌های سیاسی و اجتماعی یک نیروی سومی می‌توان گفت در حال جوشش و حرکت بوده و این جامعه را به جلو رانده است. در این چارچوب می‌توان مثال‌های متعددی زد که چگونه دو نیروی سازنده و مخرب در کنار هم بوده و به دگردیسی جامعه امریکا شکل دادند. مثال دیگری را می توان در نقش امریکا در صحنه بین المللی یاد کرد. پس از جنگ جهانی دوم و ورود فعالانه امریکا به سیاست جهان، کارزاری تحت عنوان جنگ سرد میان امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق در گرفت. دامنه نبرد این دو نیرو و این دو ایدئولوژی از کره تا ویتنام تا ایران و خاورمیانه و تا قلب اروپا وسعت گرفت. جنبه‌های مخرب این نزاع عالم را تا پرتگاه مخاصمه اتمی نیز نزدیک ساخت. در طی جنگ سرد دو ابرقدرت وارد رقابت مخاطره‌آمیزی گشتند و شیوه‌های نادرست و گاه فاجعه بار به کار می گرفتند تا از نقاط ضعف یکدیگر بهره برداری کنند. نتیجه آن جنگ های خونین و مسابقه تسلیحاتی و خطر جنگ اتمی بود. در این حال باید اذعان داشت که امریکا پس از جنگ دوم جهانی برخلاف نیروهای فاتح در قرون گذشته به بازسازی اروپا و ژاپن اقدام کرد و تا جایی که مقتضیات جنگ سرد و منافع ملی امریکا اجازه میداد به دفاع از دموکراسی و آزادی و حقوق بشر پرداخت. به رهبری امریکا بود که سازمانها و مؤسسات جهانی در حوزه مالی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به وجود آمد و بنیادهای اداری و حقوقی تجارت بین المللی تحکیم شد و تکنولوژی ارتباطات جهانی را نزدیکتر و عمیق‌تر ساخت و بر این اساس پایه‌های یک نظم نوین جهانی پیریزی شد. آنچه که لازم به تأکید است در مورد این مسئله نژادی، تأیید جریان تغییر و تحول در جامعه امریکاست. نفس پذیرش این یکی از شرایط اساسی پیشرفت به جلو است. روابط نژادی در آمریکا حتی در مقایسه با چند دهه قبل از تحولات اساسی برخوردار شده است و اشتباه است اگر منکر این تحول شویم، چه در آن صورت مجبوریم به جبریگرایی و ایستایی تاریخ و به اصطلاح نفرین ابدی طبیعت انسان قائل شویم. تأیید تحول در گذشته و پیشرفت به جلو رو بایستی به عنوان یک جریان مثبت حساب کرد تا بتوان بر اساس آن ابعاد تغییر را در آینده هم مشخص کرد و بتوان تصور کرد و به سوی آن شتافت. و ما میبینیم که حال نسل جوان امریکا توانسته تا حدود زیادی بر تعصبات آبا و اجدادی خود غلبه کند. و این در حالتی است که همونطور که اشاره کردیم گروه های سیاسی لیبرال و محافظه‌کار که به خاطر سیاست در اردوی خودشان سنگر گرفته اند، اما در میانه این دو نیرو و در میانه این دو اراده سیاسی میتوانیم یک نیروی سومی را هم ببینیم که در حال جوش و حرکت بوده و جامعه را به جلو رانده و این نیروی سوم معطوف است به وجدان جمعی و وجدان گروهی و معنویت درونی فرهنگ آمریکا که اسباب این پیشرفت را فراهم آورده و با همه این تنش‌ها جامعه را به جلو برده است. مثال‌های زیادی میتوان زد که چگونه این دو نیروی سازنده و مخرب در کنار هم حرکت کرده اند و در حقیقت اسباب تحول و رفرم را در جامعه امریکا به وجود آورده اند و از برخورد و تضاد این نیروهای متضاد بوده که در اثر این تضادها یک نیروی سومی متولد شده، یک سنتز و فرایند جدیدی به وجود آمده.
دوستان گرامی، بخش اول سخنرانی آقای دکتر بهروز ثابت تقدیم شما شد. آقای دکتر ثابت محقق، نویسنده و استاد دانشگاه هستند که این سخنرانی رو با عنوان روابط نژادی در امریکا، فرصت‌ها و چالش‌ها در سپتامبر 2020 در 30th کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند. از شما دعوت می‌کنیم شنبه هفته آینده ما رو همراهی بفرمایین برای شنیدن دومین و آخرین قسمت از گزیده این سخنرانی. با بهترین آرزوها برای همگی شما در سال جدید.